6 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب روز پنجشنبه در ژنو برگزار شد. رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا میگوید در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ژنو تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌شود. و نخستین روز از نشست لویه جرگه افغانستان برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا برگزار شد. صبح خیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی شامگاه پنجشنبه در ژنو پایان یافت و قرار است امروز نیز این نشست ادامه یابد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مذاکرات روز پنجشنبه را فشرده، اساسی و درباره جزئیات توصیف کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری‌های ایران گفته است مذاکرات در مورد سند مشترک پیشرفت‌هایی داشت، اما درباره موارد اختلافی پیشرفتی حاصل نشده است. هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا میگوید در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو بررسی تحریم‌های جدیدی علیه ایران آغاز خواهد شد. آقای رید گفته است از مذاکرات فعلی ژنو حمایت می‌کند، اما در صورتی که به گفته او ایران مانع از موفقیت این مذاکرات شود، سنا باید آمادگی داشته باشد ظرف دو هفته آینده طرح تحریم‌های جدید را که مورد توافق هر دو حزب باشد به تصویب برساند. پیش از این کمیته امور بانکی سنا بررسی مصوبه کنگره برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران را به تعویق انداخته بود. نخستین روز از نشست چهار روزه لویه جرگه افغانستان برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا دیروز در کابل برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این نشست گفت در صورت تصویب نهایی این توافقنامه امضای آن به پس از انتخابات ریاست جمهوری یعنی حدود 6 ماه دیگر موکول خواهد شد. در واکنش به این اظهارات جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت امضای این پیمان ظرف 6 هفته باقی مانده از سال جاری میلادی برای برنامه‌ریزی دولت آمریکا ضروری است. این موافقتنامه امنیتی نحوه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را پس از سال 2014 تعیین می‌کند. عربستان سعودی دیروز از اتباع خود که در لبنان حضور دارند خواست تا فوراً این کشور را ترک کنند. خبرگزاری دولتی لبنان این خبر را به نقل از علی عوض العسیری سفیر عربستان در بیروت منتشر کرده است. روز سه‌شنبه گذشته دو حمله انتحاری در برابر سفارت ایران در بیروت دستکم 26 کشته و حدود 150 زخمی بر جای گذاشت. در دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نقشه محله‌ای از بیروت منتشر شده که محل سفارت عربستان سعودی را نشان می‌دهد. به گفته خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تدابیر امنیتی در محوطه سفارت عربستان سعودی تشدید شده و گروه‌های جدیدی از نیروهای امنیتی و ارتش لبنان به حفاظت این سفارتخانه افسوده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز یک گروه شیعه عراقی موسوم به لشکر مختار برخوردار از پشتیبانی ایران مسئولیت پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفت. عربستان سعودی پیش از این اعلام کرده بود که روز چهارشنبه 6 خمپاره به منطقه مرزی دورافتاده‌ای در این کشور اصابت کرده است. روز پنجشنبه شخصی که خود را واثق البتات فرمانده لشکر مختار معرفی می‌کرد در تماس تلفنی با رویترز مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت و گفت این اقدام هشداری است بر عربستان سعودی تا دست از مداخله در امور عراق بردارد. دولت اوکراین دیروز به طور ناگهانی روند امضای توافقنامه بازرگانی آزاد با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق درآورد. پایگاه اطلاع رسانی دولت اوکراین دلیل این اقدام را بررسی کامل آثار و پیامدهای این توافقنامه بر همکاری‌های بازرگانی اوکراین و روسیه اعلام کرد. اتحادیه اروپا پیش از این امضای توافقنامه تجارت آزاد با اوکراین را موکول کرده بود به آزادی خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین از زندان و اعزام او به خارج از کشور برای معالجه. پارلمان اوکراین روز گذشته طرحی را که به خانم یولیا تیموشنکو چنین اجازه میداد رد کرد. خانم تیموشنکو که از 2 سال پیش به جرم سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری در زندان به سر میبرد، درخواست کرده برای پیگیری درمانش به آلمان برود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی .com باشید، کاری از همکارم حامد پارسی که به دنیای مجازی میپردازد.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، هکرها و تولید کنندگان بدافزارهای اینترنتی قربانیان خودشون رو تنها از میان کاربران عادی اینترنت انتخاب نمی کنند و این فقط اطلاعات شخصی و پولی کاربران عادی نیست که از اونها قربانیانی برای حملات اینترنتی می سازه. بسیاری از نهادها و سازمانهای خدماتی، صنعتی و مالی هم از زمره هدفهای اصلی هکرهای اینترنتی هستند. کافیه خبرهای یکی دو سال گذشته رو مرور کنیم تا ببینیم بدافزاری مثل استکسنت که با هدف اختلال در برنامه‌های اتمی ایران ساخته و پرداخته شده بود چطور هزاران رایانه صنعتی در ایران و مناطق اطراف رو هدف قرار داد و خواسته و ناخواسته در فعالیت شمار قابل توجهی از نهادهای صنعتی و خدماتی اختلال ایجاد کرد. من حامد پارسی هستم و در این برنامه از سریه.com همچون هفته‌های گذشته با هم گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید خواهیم داشت و پیش از هر چیز به مرور چند حمله ویروسی می‌پردازیم که بیشترین خسارت‌ها رو در تاریخ اینترنت بر جای گذاشتن.
امنیت سایبر.
گرچه اینترنت رسماً از اواخر دهه 60 میلادی بیش از 40 سال پیش متولد شد، اما کاربری اون در دهه 90 میلادی عمومی‌تر شد و در دهه 90 شمار کاربران اینترنت رشدی تصاعدی پیدا کرد. اما عمومی‌تر شدن اینترنت و گسترش دنیای مجازی شکلی تازه از جرایم و خرابکاری‌ها رو به جامعه بشری معرفی کرد. جرایم اینترنتی 25 سال پیش نخستین بدافزار اینترنتی در این شبکه که روز به روز محبوبیت و کاربری بیشتری پیدا می کرد متولد شد. کرم رایانه‌ای موریس که 6000 کامپیوتر رو به خود آلوده کرد. اما از اون زمان میلیون‌ها کامپیوتر در سراسر دنیا به انواع بدافزارهای رایانه‌ای آلوده شدند و این حملات اینترنتی میلیاردها دلار خسارت به همراه داشته. سایت مشبل که گزارش‌ها و یادداشت‌هاش بر اینترنت و فناوری‌های جدید تمرکز داره، این هفته در گزارشی خسارت‌بارترین بدافزارهای اینترنتی چند دهه گذشته رو معرفی کرد و جالبه بدونید که 5 بدافزار اینترنتی که بیشترین خسارت رو از خودشون به جا گذاشتن بین سال‌های 2000 تا 2004 فعال بودند. در این بخش از برنامه دات‌کام مروری داریم بر خسارت‌بارترین بدافزارهای تاریخ اینترنت.
مایدوم 2004.
خسارت‌بارترین بدافزاری که از بدو تولد اینترنت تا کنون فعالیت داشته یک کرم رایانه‌ای موسوم به مایدوم است که در سال 2004 بیش از 2 میلیون کامپیوتر را آلوده کرد. مایدوم از طریق ایمیل به کامپیوترهای مختلف نفوذ می‌کرد و به محض آنکه کاربر ایمیل حاوی این بدافزار را باز می‌کرد، به طور خودکار در کامپیوتر او نصب می‌شد و با دستیابی به نشانی‌های الکترونیک ثبت شده در آوتلوک خود را برای دیگر کاربران مرتبط با کاربر قربانی ارسال می‌کرد. سرعت تکثیر این کرم رایانه‌ای بیش از هر بدافزاری است که تاکنون شناخته شده و میزان خسارت‌های ناشی از فعالیت آن بیش از 38 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
sobic.f 2003.
این بدافزار هم یک کرم رایانه‌ای بود که ماهیتی شبیه تروجان‌ها داشت و خود را در سایه فایل‌ها و برنامه‌های دیگر پنهان می‌کرد. این کرم رایانه‌ای هم به محض باز شدن ایمیل حاوی آن خود را به آدرس‌های دیگر ارسال می‌کرد و به این ترتیب در سال 2003 بیش از 2 میلیون رایانه متصل به اینترنت را به خود آلوده کرد. این بدافزار اینترنتی در فعالیت کامپیوترهای کنترل کننده ترافیک و حمل و نقل در واشنگتن اختلال ایجاد کرد و فعالیت رایانه‌ای بسیاری از شرکت‌های تجاری را تحت تأثیر قرار داد که یکی از مهمترین آنها خطوط هوایی کانادا بود. خسارت‌های ناشی از فعالیت این بدافزار اینترنتی بیش از 37 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
I love you 2000.
اما یکی دیگر از بدافزارهای خسارتبار تاریخ اینترنت بدافزار I Love You بود که در قالب ایمیلی با همین عنوان به قربانیان ارسال می شد. این بدافزار برای سرقت رمزهای دسترسی اینترنتی طراحی شده بود و به محض باز کردن ایمیل خود را به 50 آدرس اول ثبت شده در آدرس بوک ویندوز کاربر ارسال می کرد. بیش از 500,000 کامپیوتر در سال 2000 به این بدافزار اینترنتی آلوده شدند و خسارت ناشی از فعالیت این بدافزار بیش از 15 میلیارد دلار ارزیابی شد.
کد رد 2001.
کد رد یک کرم رایانه‌ای بود که در سال 2001 کامپیوترهای مجهز به ویندوز 2000 و ویندوز NT را هدف قرار داد. این بدافزار اینترنتی در فعالیت سایت رسمی کاخ سفید اختلال ایجاد کرد و موجب شد بسیاری از سایت‌های دولتی دیگر در آمریکا فعالیت خود را برای مدتی متوقف کنند. این بدافزار اینترنتی به طور اتفاقی 100 IP اینترنتی را انتخاب می‌کرد و در میان کامپیوترهای متصل از طریق این IP ها به دنبال کامپیوترهایی می‌گشت که به ویندوز مجهز بودند و خود را به آنها منتقل می‌کرد. در سال 2001 1,000,000 کامپیوتر به این بدافزار اینترنتی آلوده شدند و خسارت ناشی از فعالیت این بدافزار 2,600,000,000 دلار اعلام شد.
سلمر 2003.
اما پنجمین بدافزار خسارت بار تاریخ اینترنت یک کرم اینترنتی دیگر بود که موجب عدم دسترسی به وبسایت‌های موجود بر یک هاست اینترنتی می‌شد و فعالیت آن روند عمومی ترافیک اینترنت را آهسته می‌کرد. این بدافزار اینترنتی خود را روی بسته‌های در حال انتقال در اینترنت بارگذاری می‌کرد و میزان گسترش آن هر 8.5 ثانیه دو برابر می‌شد. با این حال مقابله با آن باعث شد که این بدافزار نتواند بیش از 200,000 کامپیوتر را به خود آلوده کند. در فهرست قربانیان این بدافزار اینترنتی دستگاه‌های خودپرداز بانک آف امریکا، سیستم پاسخگوی خودکار تلفن اورژانس آمریکا در ایالت واشنگتن، خطوط هوایی کانتیننتال و نیروگاهی هسته‌ای در اوهایو آمریکا به چشم می‌خورد و خسارت ناشی از فعالیت آن بالغ بر 1,200,000,000 دلار ارزیابی شده است.
شبکه‌های اجتماعی. اما در بخش شبکه‌های اجتماعی این هفته هم نتایج دو بررسی صورت گرفته در مورد توییتر و فیسبوک رو مرور می‌کنیم. یک بررسی اینترنتی نشون میده که در میان کاربران میلیونی توییتر، نیمی از کاربران رو شهروندان 5 کشور جهان تشکیل میدن.
این بررسی که نتایج آن در وبسایت استاتیستا منتشر شده نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به تنهایی نزدیک به 1/4 کاربران فعال توییتر را تشکیل می‌دهند. بعد از آمریکا، ژاپن نزدیک به 10% از کاربران توییتر را در خود جای داده و اگر تنها 3 کشور اندونزی، بریتانیا و برزیل را به این فهرست اضافه کنید، به فهرست 5 کشوری می‌رسید که نیمی از کاربران فعال توییتر در آن اقامت دارند. اگر به این فهرست 8 کشور اسپانیا، عربستان، ترکیه، مکزیک، روسیه، آرژانتین، فرانسه و کولومبیا را اضافه کنید، به 13 کشوری می رسید که 3/4 ترافیک توییتر از آنها می آید. و این به آن معنی که کاربران اینترنتی در 183 کشور جهان تنها مشارکتی 25% در تولید محتوای توییتر دارند.
اما یک بررسی اینترنتی دیگه نشون میده که تنها 47% از کاربران فیسبوک به این شبکه اجتماعی عظیم به عنوان منبعی برای کسب خبر نگاه میکنند.
این بررسی هم که نتایج آن در وبسایت استاتیستا منتشر شده، نشانگر آن است که در میان شبکه‌های اجتماعی، سایت ردیت در جذب کاربرانی که به دنبال اخبار تازه هستند موفق‌تر است. بر اساس این بررسی 62% از کاربران ردیت این شبکه اجتماعی را برای کسب خبرهای تازه دنبال می کنند و بعد از ردیت این توییتر است که سهم بیشتری از کاربران به دنبال خبرهای بروز شده هستند، سهمی بالغ بر 52%. در میان کاربران فیسبوک کمتر از نیمی از آنها، یعنی 47%، به این شبکه اجتماعی برای دریافت خبر سر می زنند و این نسبت برای شبکه اجتماعی رقیب آن یعنی گوگل پلاس کمتر از 1/3 است.
به پایان برنامه دیگر از سویه.com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.